اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
وطن تا هست چرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. تا بینن دشمنان آرش تمام به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین، بالاتر از دل خاک تو در بادا بام تو، درست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز براندامش زنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی، الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و مادگار، این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ماست، سرخ و سپید و سبز بود، این ما دیگر این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، تبریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا شد انتخاب، روز غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27-86-2098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. خیلی سال پیش که صحبت از صنعتگر و تولید کننده میشد، یه تصویری در ذهن من میومد که خیلی فانتزی بود به نظر خودم. اینکه تولید کننده آدمیه که توی حسابش خیلی زیاد پول داره، تجهیزات و ماشینالاتش خیلی گرونن و کافیه این تجهیزات رو بفروشه و کلی پول گیرش بیاد. این گذشت تا به واسطه کارم با یک صنعتگر آشنا شدم. اون تصویری که در ذهنم بود درست بود. اون صنعتگر هم پول زیادی توی حسابش بود، هم ماشینالات و امکانات و کلن کارخونهش خیلی گرون بودن. منتها یه چیزی رو نمیدونستم، این که اون پول توی حساب که به چشم من خیلی زیاد میومد، حتی نیمی از حقوق پرسنل و کارگران اون کارخونه رو تامین نمی‌کرد، در حالی که اون صنعتگر باید هر ماه حقوق همکاراش رو میداد، هم پول خرید مواد اولیه کارخونه‌اش رو تامین می‌کرد، حالا هزینه‌های جاری مثل آب و برق و گاز و اینترنت به کنار. یه تصویر دیگه‌ای که درست دیده بودم ولی دقیق ندیده بودم این بود که اون ماشینالات گرون، بله گرون بود، ولی من هرگز حساب خواب سرمایه و استهلاک و اینکه اموال سرمایه‌ای رو نمیشه هزینه جاری کرد به این چیزا اصلا فکر نکرده بودم. یعنی هیچ صنعتگری نمیره ماشینالاتش رو بفروشه خودرو گرون قیمت سوار بشه. حالا ما در رادیو اقتصاد امکان این رو فراهم کردیم که هممون تصورات اشتباهمون رو راجع به تولید کننده در این کشور اصلاح بکنیم. روالمون اینه که میریم با بزرگان صنعت کشور گفتگو میکنیم، هم حرفها و تجربه هاشون رو ثبت میکنیم، هم دنبال ریشه های موفقیت اونها از میان فراز و نشیب های عجیب و غریب زندگیشون خواهیم گشت. آمدیم خدمت یکی از نامداران صنعت کشورمون. شما هر جایی از این گفتگویی که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید، اگه فکر کردید گفتگو رو دوست ندارید، بلا فاصله به اون پیامک بدید و نقدتون رو برامون بنویسید. اما اگر گفتگو رو دوست داشتید و حرفهای مهمانمون به دلتون نشست، باز هم پیامک بدید به سامانه 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. نام‌آوران صنعت. اما گفتگوی ما با یکی از بزرگان صنعت کشورمون، یکی از کسانی که به واسطه فعالیتش در طول دهه‌های گذشته ده‌ها هزار نفر در شرایط مختلف، در مراتب مختلف، به شکل‌های مختلف مشغول به کار شدند، او یک کارآفرین بزرگ و نام‌آشناست برای ایرانیان. دهه‌های مختلف کار کرده، تولید کرده، شکست خورده، پیروز شده و حالا نامش بر قله صنعت کشورمون میدرخشه. جناب بهروز فروتن لطف کردن، اجازه دادن ما در دفتر کارشون خدمتشون برسیم. اگرم احیانا سر و صدای میشنوید، مال اینه که ما در دفتر کار ایشون هستیم. جناب فروتن سلام و درود بر شما، وقت بخیر.
متشکرم، وقت شما هم بخیر. سلام میگم به همه کسانی که شنونده برنامه شما هستن، طبیعتا باید خوش‌ذوق باشن.
لطف
آقای نیکزاد، من دو تا مورد رو بر گفتار شما ایراد خواهم گرفت. فرمودید که پول و پول نه، سرمایه است. و از این مطالب اما نگفتید که اینا که این کار انجام میدن عاشقند، نه دنبال تجارتند. تجارت بد نیست ولی عاشق این کار هستن که انجام میدن. دوم فرمودید که بنده در طول سالهای کاریم که بیش از مثلا نیم قرن هم بیشتر میشه شکست خوردم. معنی شکست رو من نمیفهمم، ولی معنی تجربه به دست بیارم. ناموفقیت برای پیروزی است. شکست برای نابودی است. اینو خواستم بگم که گفته بعدیتون به من توهین نکنید، من اهل شکست نیستم، اهل مبارزه و ایجاد خلق تفکرم.
من دلیل این نوع نگاه آقای فروتن رو براتون بگم. وارد دفتر کارشون که شدیم، اولا در مجاورت یک گالری نقاشی دفتر کارشون خیلی بر من جالبه، و روی دیوار اتاق کارشون تابلوهای فوق‌العاده زیبای نقاشیه. برای من جالبه که یک صنعتگر روی دیوارش تابلوهای خیلی خیلی زیبای نقاشی دیده میشه. میخوام بگم روحیه ایشون از اینجا نشأت میگیره و این نشونه‌هاش رو میشه روی در و دیوار دید. من در طول گفتگو آقای فروتن در مورد عاشق بودن تولید کننده مفصل با شما صحبت خواهم کرد و باز مفصل صحبت خواهیم کرد که مگه میشه شما شکست نخورده باشید. این رو هم مفصل از زبان شما خواهیم شنید. اما میخوام ببینم که شما در چه سالی به دنیا آمدید؟
من 75 سالمه، متولد 11 فروردین 1324 هستم.
فروردینی هستی؟
فروردینی هم. بله، هیجانی.
1324
بله بله.
در تهران؟
نه، بچه امیریه تهران.
امیریه بله. امیریه الان همین اسمش امیریه؟
هنوز هم امیریه هست.
پایین خیابون ولیعصر میشه تقریبا
با مسجد. بله.
در یک خانواده چند نفری به دنیا آمدید؟
من یه خانواده 7 نفری بودیم، یه پدر مادر با من، دو تا برادر دو تا خواهر میشدیم، 5 تا فرزند. من به قول معروف تتاقلیاشون بود.
شما فرزند آخری؟
بله بله.
زنده باد. از برادر و خواهرها کیا الان در قید حیات هستن؟ چند نفر؟
دو تاشون از دست دادم، دو تاشون در قید حیات.
خدا رحمت کنه اون عزیزانی که از دست رفتن و خدا حفظ کنه کسانی که هستن کنار شما. آقای فروتن به ما بگید که شما در زمان کودکی چه جور بازیایی می‌کردید؟ آقای بچه خجالتی بود آقای فروتن؟ چون امروز که خیلی من نشونه های خجالتی بودن و اهل رسانه نبودن در شما نمی‌بینم.
خیلی حرفتون درسته، واسه اینکه من برای اینکه بخوام خودم در واقع معرفی کنم شما، اینه که من سه پیشینه کاری دارم. تدریس میکردم، افتخار میکنم که هنوزم مدرسم، کار سخت انجام دادم. من یکی از نخستین مهندسای زبان ایران بودم، کارخونه قند ساختم در بیستا و بعد در صنعت غذا بودم. اما چیزی خیلی شاخصه و الان میخوام به همه شنوندگان خوب شما عرض بکنم که برای موفقیت برای آینده فرزندانتون سعی کنید اونا رو در کودکی به کار بگمارید. پدر من آقای نیکزاد امیر لشکر بود.
نظامی بودن؟
بله بله بله. ولی با این وجود، با اینکه در واقع مسائل مالی برام مطرح نبود، ولی چون دورنگری داشت. به همین جهت شما میگم که من در بستگی پدرم رو از دست دادم، یعنی اول فروردین 1334 دست دادم بود که. ولی خب حالا این اول مصیبت بود، ولی برای من بعدن یک هویت اخلاقی برای زندگی شد. میرفت پول میداد به این اون موقع های مثل الان نبایی کامپیوتر و این مسئله میشه، مثلا به لیخلیری، به مثلا آهنگری، به برقکاره اینا پول میداد که من برم تابستون ها کار بکنم تا اون سالهایی که ایشون زنده بودن و بعد از اون دستمزد بگیرم که کار رو عیب نبینم، کار هویت ببینم، کار جوهر آدم ببینم، به کار معنوس شدم. در نتیجه من کار رو یک شوق ببینم، یک اشتیاق، یک عشق ببینم و این کار ادامه داد. وقتی ایشون هم در واقع از دنیا رفتن، خب برای من خیلی مصیبت بود، اما یاد گرفتم که باید رو پای خودم بایستم. برای ایستادن باید خود آدم برای خودش ایجاد ریشه بکنه.
حواستون هست دیگه، ممکنه بعضی از ماها این اتفاق برامون افتاده باشه که در کودکی عزیزمون رو از دست داده باشیم، پدر یا مادرمون رو از دست داده باشیم. این اتفاق ممکنه افتاده باشه، ولی بعضی از آدم‌ها این میشه اول تراژدی زندگیشون و اثر سیاهش رو میگذاره تا پایان زندگی. ولی برای شما درسته در لحظه وقوع یک فاجعه بوده، ولی به ما نسل جوان دارید میگید این خودش تبدیل به یه موتور محرکه شد.
کاملا درست.
انرژی یه موتور رو انگار تامین کرد برای که شما بتونید راه قله رو پیش بگیرید.
راهش اینه که در همه جای دنیا اینجوری، وقتی یک حادثه، یک اتفاقی، یه رویدادی پیش میاد، اول انکاره، غیر ممکنه مثلا، بعد تأثره، حالا هیجانات احساسی، تأثر یه و نمازیم، بعد باوره و ادامه زندگی. خب طبیعتا من شامل اون دو بخشم بودم، دیم ادامه زندگی رو من بعد خودم رو انجام بدم، یه خود ساختگی داشتم. سوالی که فرمودید من فراموش نکرده باشم، گفتید که من دوران کودکی، نه، من احساس رهبری داشتم، سعی می‌کنم که مدیر باشم. اون موقع فوتبال زیاد نبود، والیبال بود، داشبال بود، نمی‌دونم هر چیزا بسکتبال بود. سعی می‌کردم همیشه کاری بکنم که مطرح باشم، یعنی خودم به خطر می‌انداختم که مثلا بتونم آبشار مثلا بزنم. این نوع تفکر اگه در وجود بچه‌ها ما باشه که همیشه پیش‌قرار یک اندیشه باشن، و یه کاری که من می‌کردم که الانم بعد نیست که به شما بگم، بدون که بخوام البته اینجور، هر چیزی که درد میشدم تو جامعه میدیدم فقط بگودم چرا این تابلو چرا اینجاست، این ماشین چرا اینجا ایستاده، این جوب چرا آب داره، مثلا از مقام نمیدم این معلمه چرا بد اخلاقه، فقط دارم بانه مثال از مقام. بعد خب یه چیز جواب به دست نمیوردم، ولی ذهن من نمیست برد، یعنی این در واقع شستشو میدادم مغزم که همیشه سوال کننده باشم. هنوزم بعد از نوع گذشت 75 سال وگه یه چیز میخوام ببینم یه خب چرا اینجوریه، دلیل باید داشته باشه، اگر ازش نفهمم ابی نداره، بعدا متوجه خواهم شد که این چرا باید. چون باید هر چیزی در جهان هستی موجود میاد یک انگیزه داره. اگه کوی آفریده شده، اگه دریایی هست، اگه آدم ها هستن، اگه اندیشه هست، یه تفکر پشتشه. ما باید بریم به مبدع و تفکر فکر بکنیم. در واقع اگر طبیعت خوابید، من تو هم میخوابیم. طبیعت درست شب میشه برای من تو، باید داره تکامل پیدا میکنه. بچه من و شما هم میخوابه، من و شما هم میخوابیم، ظاهرا خوابیم، ببینید تکوین میشیم، تکامل پیدا میکنیم. پس در طبیعت، در قاموس کائنات خواب معنی نداره. استراحت چرا؟
فرمایش شما دقیقا تایید فرمایش یکی از استادان ما بود در دانشگاه، میگفت هر کاری میخواید انجام بدید اول باید دلیلش رو خودتون بدونید.
بله،
دلیلش رو باید بدونید، اینکه هر چیزی نیاز به استدلال داره و دلیلش باید مشخص بشه. برگردیم دوباره به سن کودکی، فکر کنم شما پول در آوردن رو زود تجربه کردید.
کار کردن. از اون... کار کردن.
کار کردن.
نه.
اسمش کار کردن.
آخه اشکال ما اینه که
آخه مثلا ببینم اولین پولی که در آوردید.
والا یادم حالا شما این عددی که الان مثلا نمیدونی چه عددیه، اون موقع
دو ریال
بعد شد 5 ریال دستمزد میدادن، تابستون بودیم بعد ساعت سر کارو بعد از اون پول میدادن، ولی بازی رو هم میکردیم، گانی بازی میکردیم، داجبال بازی میکردیم، والیبال بازی میکردیم، بازی رو داشتیم، در واقع این کار هم میکردیم که جوهر کار داشته باشیم. پدرم میگفتش که دو چیز رو بچه باید داشته باشیم، یک باید جوهر کار بهش یاد بدیم، و بعد حرف راست رو باید بچه پرسید. یه صداقت رو میگفت در پیشه انسان ها باید اینجوری باشه که صادق به قضیه باشه.
بعد از اینکه پدر از دنیا رفتن، اولین پولی که در آوردین، ترسیدم بگم اولین جایی که رفتید کار کردید کجا بود، چه کردید و چقدر دستمزد گرفتید؟
اولش نمیدونم، ولی میدونم که خود من شروع کردم به پسنداز که میگردم، رفتم این نخای کرکی هست، نخای نازو که برای تور والیبال میرفتم، اسمش هم یادم رفته، اول میگم تور والیبال تور میکردم. مثلا اون موقع توپا که بود مثلا الان نبود که اینجوری باشه، یه توی داشت، روی داشت، بند داشت، واسه اینا رو میخریدم، توپ میکردم، بعد اینا رو اجاره میدادم. یعنی در به ابتکار به خرج میدادم، تو اون زمان این نوع ابتکار به خرج میدادم. حتی خب کارهای دیگه هم میکردم، نه که نکرده باشم، بچه بودیم دیگه.
بله.
زیاد ازدی نشید از منطقه محلم خارج بشیم. پس باید کار میکردم که به درد محل بخوره. تابستونا مثل امروز نبود که همه چی ورزش باشه، که مثلا بادبودک درست میکردیم، فانوس درست میکردیم، نمیدونم روروک درست میکردیم، از این نوع کارها که ما رو مشغول بکنه. فن رو یاد گرفته بودیم. ببین چکش و میخ و فن و سندان و بچه های موقع یاد میگرفتن، یعنی تن به کار میدادن تا بتونن که بزرگ بشن، بتونن کارآمد بشن. و من از این تجربه ای که در دوران کودکی پدرم بر من برسیده، تو روزم در تمام ادوار زندگی خودم ازش برخوردار بشم. چیزی که در کودکی یاد گرفتم دو سه سال، یه عمر ازش برخوردار بشم.
آقای فروتن، این بده که نسل جدید مثل نسل شما نیست یا هست شکلش فرق کرده از نظر تن به کار دادن؟
آره، از اونم اول که نسل رفاه طلب نسل بچه های امروز ما نیستن که همسن شما هستن، نسل ببخشید در واقع بزرگترها شما هستن، افتاد به نسل رفاه.
آها.
بعد حالا بچه ها ما رو متهم میکنن. اگر من الانم که دارم داخل بچه ها صحبت میکنم، من 3 تا دختر دارم، برگم که 4 تا دوه دارم، خب بچه هم شاید منابع مالی برشون چند و محتر نباشه، ولی کار میکنن، واحد تولیدی دارن، واحد تجاری دارن، واحد نقاشی دارن، از این بطاله. اون نسلی که رفاه قرار گرفت، یاد نداد، بهش یاد ندادن که بتونه کار و پیشه اندیشش بکنه. در نتیجه وقتی فرزندانشون به دنیا آمدن امسال سن شما، نمیزن باید چیکار بکنن. بعد پدیده جدید در واقع افق مدرن تکنیک و تکنولوژی در جهان هم اینقدر بروز شد که اصلا نسل قدیم اصلا فارغ از این قضایا بود. جریان جوانهای امروز به اوی پدیده مواجه شدن که برای خودش نو بود، برای پدرشون نو بود، کار هم یاد نگرفته بودن، در اون جوهر کار رو به کار نگرفته بودن، نه که جوهر کار نداشته باشن، نه با یک ابهام قرار گرفتن. و بعد هم متاسفانه واقعیت به شما بگم، چون بالاخره این عراض بندی که با فهمه شما در واقع مخلوط میشه برای شمندگان شما، بذار به شما راستش به شما بگم، تنبلی کار نکردن رو، برای که می‌دونن ایران چه سرنوشت موفقی خواهد داشت که اگر سوال بشه بدون جواب خواهم داد، پیشه کردن به عنوان کار نکن، کار بده، کار آره، کار مثلا مال تراکتوره، بعد جملات زشت دیگری می‌کردن که بعد اینا دور بشن از کار کردن. چون اگه کار بشه نیاز بهتر میشه، اگه نیاز بهتر بشه ایجاد انگیزه برای کار بهتر میشه، سرمایه به دست میاد و خیلی مسائل. مردم رو عادت دادن به بیکاری، حالا هست دیگه. بعدم ادامه‌ش همین داستان نفت هم که اومد به وجود اومد، در واقع ما رو به عنوان که به عنوان یک سرمایه ملی بشناسن، به عنوان یک هزینه درآمد شناختن. همین کجای دنیا و که نفت دارن به عنوان سرمایه هزینه نگاه نمی‌کنن، به عنوان سرمایه در واقع آینده نگاه می‌کنن. متأسفانه این کارو کردن و اون نسل خودشو گم کرد، خود ساخته نشد. حاصلش نسل شما هستن. شما باید دو تا کار انجام بدید. یک، باید پوشش بدید به نسل قبلیتون و بعد تلاش کنید برای نسل امروز رو دیدید بسیار مدرنه، خیلی امروز مدرنه. یعنی شما اگر نمیدونم هفته آینده مراجعه کنید، پدیده‌های جدید دنیا چیز دیگه به شما میگه. ولی خوشبختانه، این برنامه های رسانه‌ای، حالا از رادیو و تلویزیون و اینترنت و شبکه‌های دیپا، تونسته در واقع نوجوان ها و جوان ما رو بسیار بارور بکنه، خلاقشون کرده، نمیدونه چون مصرف بکنن. ما در گذشته اگر مثلا فرق کنید یک کاری بخواستی انجام بدیم، یا بگنن نکن، یا بچی درسته بله. یا مثلا این کار به بچی بگم این فضولی به شما نیمده. امروز یه بچه 5 ساله نوه من باور کنید بعدی با این کامپیوتر و این
تکیشن راحت
اصلا من میمونم. یه خلاقیت بی نهایت و اون موقع کاملا ماها رو در واقع دور از این خلاقیت نشن داشتیم و نمی اندازه. در واقع سعی میکردن اون موقع همه انگیزه فرنگی در اینا هم بگونه بود که ما رو مصرف کرده ترقی بکنن. امروز جهان هستی اینو نمیپسنده. حالا یه قرار بشه که من برگردم به تاریخ پیشینه در واقع برنامه شما، میخوام به شما عرض بکنم که اولا صنعت ما از زمان امیر کبیر تو ایران روش پیدا کرد، 130-150 سال هم چیز داریم. جهان بیش از 400 ساله داره، پس ما تقریبا یک سوم جهان در صنعت هستیم. دوم، چیزی که ما رو وادش عقب بیفتیم، یک جاده ابریشم بود، یعنی تجارت. ما تاجر مصرف کننده باشیم، صنعتگر نباشیم، صنعت باید جای دیگه باشه. دوم، داستان همین استخراج نفت شد که ما بتوانیم تا میتوانیم منفعل باشیم، افیون داشته باشیم، یعنی در واقع معتاد اعتیاد از این حرفا، و بعد اصلا به کار فکر نکنیم، بیام کار مال چیزی که به شما گفتم
نفت هست دیگه، فروش میده، پولش میاد، هزینه های جاری.
ببین میگن گناه کرد در بخ آهنگری، به شوشته زدن سر مسگری. اون موقع تنپروری و لابولگری و نشودن ها شد. امروز نسل جوان میدونید باید تون سرمایه ملی که نفت نداره بده، تون بیدارشی بده، اصلا تن به کار ندارن امروز باید بده. و بعد همه جوان ها امروز ما متهم میکنیم که آقا چه کار نمی کنن، یادش دادیم یا نه نمی. حالا ببخشید ما ممکن امسال ما یه تعدادی باشن به بچه‌ها کار یاد بدن. من یادم تو همینجا که الان خدمت هستم، یه دختر بزرگ من 11 سالش بود، همین ایام پاییزم بود، در مدر یک کالای نونم بود، یه حلبی اردودن، گفتم بده بیاره. مادرش که خدا رحمت کنه چند ما پیشم ما رو ترک کردن رفتن، بعد خیلی ناراحت شد و گفت که بچه هست دختره نمیشه، گفتم باید بیاره. میخوام این به شما بگم که شاید زایش خیلی طولانی باشه، ولی خیلی به درد جوانها میخوره، به درد باورهاتون میخوره. حسین دب این یه علبه رو برد و یه درجه کرده بود و سخت بود و خورد زمین و پنن و تموم شدم. خب مادرها به طبع اولا هم مهربان هم دلسوزن هم مادرم بخره نگرانی دارن، آخه مهد حسابی این کار چی میکنی؟ این بچه هست. گفتم جوابش بعدن به شما میدم. این بعدن گذشت، مثلا شد دختر من شد مثلا دختر 26-27 ساله، خب ازدواج کرده بود، فرزنددار بود و شد مسئول یکی از بخش‌های عمده تشکیلات صنعتی من. بعد یه روزی به مادرش گفتم که یادته یه روزی من یه حلب اینم روغن چی بود داره آورده؟ که آره آره خدا بگم چی خواهد میکنه بچه. گفتم الان داره 700 نفر رو اداره میکنه. اون سختی اون روز رو من دیدم، چون پدر سختی من یاد داده بود و من در بزرگی در واقع خود ساخته شدم و این بچه الان داره یک خیلی عظیمی از همکارانش رو اداره میکنه. جوهر رو باید دوران کودکی به بچه آموخت، باید به بچه به فرزند یاد داد که اگر میخوای کار انجام بدی و زیست نکنی زندگی بکنی میباید کار بکنی. کار که حالا شما فرمودید منابع مالیش نیست، کار جوهره، کار ارتقاء اندیشه است، کار جستجو کننده است، کار خدمت اجتماعیه، کار بازیافتش تغییر ماهیت از یک کالا به یک کالا دیگری. حالا ممکنه اندیشه باشه، ممکنه بعد گوی یدی باشه، فرق نمیکنه. اون اندیشه یک کار میکنه، بعضی به ید میاد، به دست میاد و خالق صنعت میشن از حرفا، بعضی ها مثلا میان کامپیوتر اختراع میکنن و خیلی چکشان
کشف. من باید یادآوری بکنم آنچه که استاد دارن میگن جناب فروتن، اینا شعار نیست، اون چیزی که اتفاقا خودشون در زمان کودکی تجربه کردن. یعنی برای خرید فروش، حتی برای اینکه مثلا پول در بیارن یه کاری بکنن، در سن 10-12 سالگی با یه خلاقیتی رفتن پیدا کردن یه جور بتونن تور والیبال درست کنن، مثلا اینو بفروشن به بچه‌هایی که یا اجاره بدن یا بفروشن به بچه‌هایی که میخوان بازی بکنن. و این خلاقیت این صنعتگر بزرگی کشورمون نشون میده حتی در سن 10-12 سالگی.
بله.
شما مدرسه هم رفتید، کلاس اول در همون امیریه، درسته؟
بله. من اگه بدآموزی نباشه بهتون عرض بکنم، میتونید بعدم خیلی حظ بشه، نمیدونم. من در دوران دبستانم 6-7 مدرسه عوض کردم.
7 مدرسه،
6 تا کلاس، 7 مدرسه. بس که
چرا بدآموزی داره؟
واسه که خب آخه بچه‌ی مدرسه بعد ششم میاد بیرون
دیگه. اخراجتون می‌کردن.
تقریبا تو همه مایا. تو همه مایا.
یعنی تحمل نمی‌شد اینقدر تماشایتون.
من خیلی جیشی بودم، خیلی ناور بودم. فقط سوال می‌کردم. بعد واقعا سوال می‌گم که آزار بدم. سوال می‌گم این خلاق ذهنم این سوال ذهنمو در واقع جوابش پیدا بکنم. بودم تو کلاس فول می‌شدم. بعد خب تکرار می‌شد، بودم مدرسه فول می‌شدم. باز برمیگشتم. یعنی که میخوام به شما بگم که مربیان ما در اون تاریخ چنین بودن که طاقت جواب سوال رو نداشتن. ولی امروز شما اگر معلمتون بدون جواب نده، من بدون جواب نده، شما با شبکه‌های جهانی
اجتماعی
سوالو به دست میاری. و من یادم که معلم شدم، خب بچه‌ها شیطون هستند دیگه، خودمون به قول ما خط به شیطون ها بودیم دیگه. بعد که سوال میکردن من جواب میکردم، ببخشید بچه‌ها من بلد نیستم، میرم سوال میکنم به شما جواب میدم. اعتراف میگردم به نادانستم، بودم اینقدر دانام که نمیدانم، معلمم، دبیرم، ولی نمیدونم. وقتی میدونم نمیدونم، بچه ها آروم میشدن دیگه، دست نمیکردن شیطان بیشتر بکنن، همراهی میکردن. میدونم حالا کی نمیدونه میشه به من جواب بدید، من اینجا شاگرد باشم از شما بپرسم. همین الان به همه بزرگان خوبی کردن شنونده شما هستن عرض میکنم که برای خوب بودن، برای وارسته بودن، برای سالم بودن، برای صادق بودن، برای سلامت نفس خود و فرزندت، سعی کن که جراحی، کاسبی، دارجویی، زن شوهری، برادری، حد سمتی تو جامعه داری، سعی کن که اول معلم باشید. من معلمم، معلم یک کسی همیشه یاد میده ولی باید یاد بگیره. پس معلم همیشه شاگرده و معلمه، شاگرده و معلمه. و من اینو اون موقع یاد گرفتم که بعد سوالاتی که بچه ها میکنم برم شاگردی کنم، یاد بگیرم. و جالب به شما میگم، من تحصیلاتم در شبانه دانشگاه تهران گذروندم، شب شاگرد بودم، این بچه ها ازم میشستم و دو جمعه شیطونی میکردم،
روزم معلم.
روزم معلم.
این درس ارزشمند رو از استاد فروتن داشته باشیم برای بخش اول برنامه. بعد از چند ثانیه برگردیم و گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم در برنامه نامآوران صنعت از رادیو اقتصاد.